لله العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تفصیل بین جریان استصحاب در احکام و جریانش در موضوعات بنابر وجه دوم به جهت دوم از عدم جریان که وجود ما نباشه، اصل تقریب این بود که در اینجا استصحاب بقای مجعول جاری نمی شود، چون در مقابل استصحاب بقای مجعول استصحاب عدم جر به نحو وسیع مورد داره و جاری می شود. منتها این که به خاطر جریان استصحاب عدم جر استصحاب بقای مجعول جاری نمی شود، آیا از باب معالجه هست یا از باب حکومت؟ چه که در کلام مرحوم نراقی و در کلمات مرحوم آیفوری در نوع کتب فقهم و اصولا اومده، همین تعارض بود، تعارض بین استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع. ولی تقریب دیگه در اینجا این بود که نه، عدم جریان بقای مجعول به خاطر مزاحمت استصحاب عدم جعل به نحو وسیع هست، ولی این از باب حکومت هست نه از باب تعارض. علایالن این دو تقریب رو که در نظر بگیریم، هر دو تا در این جهت مشترکن که چون استصحاب عدم جعل به نحو وسیع جاری می شود، رو این حساب استصحاب بقای مجعول نمی تونه جاری بشه، حالا یا به خاطر محکومیت یا به خاطر معارض بودن. بر این اساس اشکالاتی که در اینجا مطرح میشه نسبت به این تفصیل، این اشکالات در حقیقت ناظر به این جهت مشترک این دو هست. در حقیقت حاصل اون اشکالات اینه که چرا شما استصحاب عدم جعل حکم به نحو وسیع رو جاری کردید، این نباید جاری بشه. و این جاری نشد، طبعا اصل قابل جریان منحصر در اون استصحاب بقای مجعول مزاحم نداره. از جهت طرح اشکالات، چون این اشکالات متوجه استصحاب عدم جعل حکم به نحو وسیع هست، طبعا اشکال به هر دو تقریب میشه. البته قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که اشکالاتی که به این تقریب شده مطلب بعدی اشکالات وارد بر این تفصیل هست، فقط یه نکته جای تذکر داره و اونی که در کلام مرحوم آیفوری وقتی این بحث حکومت استصحاب بله عدم جعل بر بقای مجعول جاری شد، ایشون فرموده بودن که ولو این کلام با ما در نتیجه موافق هست، چون ما هم دنبال این هستیم که استصحاب بقای مجعول رو از کار بیاندازیم به وسیله استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، ولو موافق با ما هست، ولی راه حکومت راه صحیح نیست. حالا این که موافق ما در نتیجه موافق با ما هست، مقصود مرحوم آیفوری اینه که یعنی بالاخره این چه از باب حکومت باشه چه از باب تعارض باشه، جلوی جریان استصحاب بقای مجعول گرفته میشه، حرف مشهور منتفی میشه. ولی آیا بین این دو نظر ثمره فقهی هم مترتب هست، اثری بین این دو نظر مترتب هست، یا اینکه نه همونطور که بنابر تعارض استصحاب عدم مجعول استصحاب بقای مجعول جاری میشه جاری نمیشه، جلو گرفته میشه، هر نتیجه فقهی که داره در فرد حکومت نتیجه هست. کلام مرموهای خوبی در اینجا ناظر به اون نفی ثمره نیست، فقط تو موضوع بحث این بود که آیا احتساب بقای مجهول جاری میشه یا جاری نمیشه. شو فرمود که تقریب حکومت هم همین حرف ما رو میزنه که جلو جریان گرفته میشه، اما این که اصلا ثمره داره یا ثمره نداره، این کلام در مقام نفی اون ثمره نیست. ولی فی حد نفیهی اینطور نیست که این بحث که ما در از کار انداختن استصحاب بقای مجهول از راه تعارض پیش بیاییم یا از راه حکومت پیش بیاییم ثمره نداشته باشه. در بعضی از موارد اثر بر او مترتبه، در بعضی از فروع اثر برش مترتبه. مثلا در یکی از مواردی که محل بحث هم هست که بله اینجا آیا استصحاب جاری میشه، استصحاب بقای مجهول جاری میشه یا نه، در اختلاف زوجه در دوام و انقطاع عقدی واقع شده، شوهر مثلا ادعا داره که این عقد دائمه، زن ادعا داره که عقد موقت به اندازه مثلا یک ساله. در موارد اختلاف در دوام و انقطاع عقد حکم به چی میشه؟ خب اینجا مقتضای استصحاب زوجیت اینه که بعد از اون بعد انقضاء مدت، بله بعد از انقضای مدت اون زوجیت باقی بمونه. بالاخره یک سال که زوج بودن این زن مسلمه، بعد از تمام شدن یک سال شک میشه که آیا زوجیت باقی است یا نه. مقتضای استصحاب اینه که زوجیت باقی باشه. خب در اینجا که معلومه خوبی در همون بحث، بله در همون بحث کتاب قضا در همین فرق که اختلاف زوجن در عقد منقطع دوام باشه، در همونجا این بحث را مطرح کرده که اینجا در مقابل استصحاب بقای مجهول، استصحاب عدم جلب به نحو سعه به نحو وسیع جاری میشه و حاکم میشه. خب اگر ما قائل به حکومت این استصحاب بقای، استصحاب عدم جلب به نحو وسیع بر استصحاب بقای مجهول شدیم، مورد از بله قائل به حکومت شدیم، اون مثلا اگر زن ادعای انقطاع را دارد در مقابل دوام، قول او موافق با اصل میشه، طبعا او منکر در قضیه حساب میشه دیگه. بنابراین که منکر کسی است که قول او موافق با اصل باشه، طرف دیگر باید بیان اقامت بکنه و الا به نفع او در محکمه حکم میشه. اگر استصحاب عدم جلب به نحو وسیع حاکم باشه، اصل جاری او هست، استصحاب بقای مجهول جاری نمیشه. ولی اگر اصل استصحاب بقای زوجیت با استصحاب عدم جعل زوجیت به نحو وسیع معارض باشه، خب هیچ کدوم از اینا، قول هیچ کدوم از اینا موافق با اصل نیست. به ملاحظه این جهت مورد از موارد تداعی حساب میشه، که در مورد تداعی اینجور نیست که یکی از اینها به نفع یکی از اینها حکم بشه الا اینکه دیگری اقامه بینه بکنه، نه دوتا علا حد سفا هستن. در مثل این موارد، این یه مورد از موارد سمرد، یا مثلا در جایی که بله در مثلا در عقد منقطع، در این که عده زن در عقد منقطع معدوبون عده چقدره؟ آیا عدهش حیضتان کاملتان هست یا عدهش یک حیض کامله؟ خب اینجا روایات مختلفه، از جهت فتوا هم دو قول هست. بعضی گفتن که یه حیضه، ولی بعد اون که مشهور گفتن یا به فتوا یا به احتیاط گفتن دو حیض کامل باید باشه، عده عقد منقطع دو حیض کامل هست. خب اگر در اینجا اگر فرض کردیم که من حیث دلیل اجتهادی نتونستیم مشکل رو حل بکنیم، بگیم عده عقد منقطع یک حیضه یا دو حیضه، نوبت رسید به اصل عملی. خب بنابراین که خب در اینجا این زن در تا وقتی که یک حیض کامل نشده بود لزوم اعتداد بر او بود، حکم لزوم اعتداد او در عده بود، عده برای او در این مدت قرار داده شده. نمیدونیم که بعد از تمام شدن حیض اول و قبل از حیض دوم این اعتدادش، لزوم اعتدادش باقی هست یا باقی نی. خب مقتضای استصحاب کونها فی العده اینه که در تا حیض دوم تمام نشد این در عده باقی باشه، ولی از اون طرف استصحاب جعل عده، استصحاب بقای کونها فی العده معارضه داره با استصحاب عدم جعل عده در این مورد زن به نحو وسیع که شاکه منطبق بر حیضتین بشه. احتمال داده میشه که عده مجعول در حق او فقط تا تمام شدن حیضه اول باشه، احتمال داده میشه که در مدت وسیع‌تری، در دایره وسیع‌تری شارع برای او عده جعل کرده باشه. خب اینجا استصحاب بقای عده تعارض داره با استصحاب عدم جعل عده به نحو وسیع. اگر قائل به تعارض شدیم، خب در اینجا نسبت به اینکه این زن در عده هست یا در عده نیست اصلی نداریم که این موضوع را منقح بکنه، حال این مورد را تعیین بکنه که این زن در عده یا در عده نیست. وقتی که اصل نداشتیم، اون وقت اگر کسی با این زن بخواهد ازدواج بکنه شک میکنه که آیا ازدواج با این صحیح هست یا صحیح نیست. ولو عموماتی داریم که اهل لکم ما برای ذالکم در معلوم بله یا در عدده نکاح فنکو ما تاب لکم منن نسا، او دلالت میکنه بر این که با هر زنی که المحارم نباشد ازدواج صحیح هست، ولی در مقابل این عام یه دلیلی وارد شده که زنی که در عده غیر هست، زنی که در عده غیر هست ازدواج با او باطل هست، اگر هم نزدیکی بشه که موجب حرمت ابدی میشه ازدواج با او باطل. علایاله دلیل بطلان ازدواج با زن معتده دلیل خاص هست که بله موجب تغییر عمومات شده، که هر مرعی نکاح با او، هر مرعی غیر محرمی نکاح با او جائز هست و صحیح هست الا زنی که معتده باشه. هر مرعی که معتده نباشد، در عده نباشد، ازدواج با او صحیح هست. ادله امضای نکاح به صحت نکاح قید خورده. خب در اینجا این زن از جهت مثلا معلوم نیست که این در عده هست یا در عده نیست. مصداق اینکه در عده باشه یا در عده نباشه این خصوصیت او معلوم نیست. در مخصف عنوان معتده هست، نسبت به این زن شک شده که این داخل در عنوان مخصف هست که معتده هست. بعد از حیضه اولا و قبل از حیضه ثانیه بله اگر در عده باشد ازدواج با او باطل، اگر در عده نباشد ازدواج با او صحیح. خب اینجا با توجه به این که اصول تعارض کردن، استصحاب بقای عده با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع با هم دیگه تعارض کردن، دیگه در این مورد احراز نمیشه که این داخل در مخصص هست یا داخل در مخصص نیست، چون حال او محرز نیست. طبعا نمیشه به عام فوقانی که حلیت نکاح با کل مرض تمسک بکنیم، از بابی که تمسک با عام در شبهه در مصادیق مشتبه مخصص جائز نیست. چه مصادیق مشتبه ریشه اشتباه حکم شرعی باشه، چه ریشه اشتباه امر خارجی باشه، علایاله در نسبت به مصادیق، نسبت به عنوان مخصص شبهه مصادیق مخصص میشه. ولی اگر کسی گفت استصحاب عدم جعل به نحو وسیع حاکم بر استصحاب بقای مجعول هست، استصحاب عدم اگر جاری بشه این معناش اینه که عده به این نحو جعل نشده، عده‌ای که شامل حیضتین باشه این عده جعل نشده. استصحاب عدم جعل عده به نحو وسیع که منطبق بر حیبتین باشه، این استصحاب نفع میکنه جعل عده به این کیفیت را. وقتی که جعل عده به این کیفیت نفع شد، عده به این صورت نفع شد، با همون با اون استصحاب در حقیقت خصوصیت این مصداق مشتبه معلوم میشه، یعنی این موارد معلوم میشه که عده برای او قرار داده نشده. اگه استصحاب عدم جعل عده به نحو وسیع حاکم باشه و فقط او جاری بشه، با استصحاب بقای مجعول معارضه نکنه، حال این موارد از شک در عده معلوم میشه که اینها در عده نیستن. و وقتی که در عده نباشه، عام فوقانی میگفت که ازدواج با هر زن غیر محرمی جائز هست. دلیل مخصف اومده گفته که الا اونی که عده باشه. نتیجه بعد از تقریر شد کل مرأتن لم تکن معتدتن، که هر مرئی که در مورد او عده شارع حکم به عده نکرده، جعل عده در مورد او نشده باشه، هر مرئی که جعل عده در مورد او نشده باشه، او ازدواج با او صحیحه. هذه مرأتن بالویدا، استصحاب عدم جعل عده در این مورد میگه شارع برای او حق، برای او لزوم اعتدال را جعل نکرده، نتیجه میشه که با آن میتونه مراجعه کنه. یا در بعضی از موارد در خود اصلا که بعدا گفته میشه که اگه ما بگیم که استصحاب بله استصحاب عدم جعل به نحو وسیع اگر معارض باشه با استصحاب بقای مجهول در مرتبه حاکم، اگر یه معارض دیگه هم وجود داشته باشه، اخلال به تعارض وارد نمی کنه، سه تا اصل با هم دیگه تعارض می کنه. ولی اگر قائل شدیم به این که نه، از باب حکومت هست تعارض نیست، جای این حرف هست که اگر در مرتبه اصل حاکم خود اصل حاکم معارض داشته باشه، خب این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصل محکوم که استصحاب بقای مجهول باشه. پس اینطور نیست که تقریب حکومت با تقریب تعارض از نظر نتیجه و غرض فقهی مترتبه بر این موارد شک یکسان باشه، نه، از این به لحاظ بعضی از فروع ثمره پیدا میشه. منتها در اصل این که استصحاب عدم جعل با وجود استصحاب عدم جعل استصحاب بقای مجعول جاری نمیشه، جلوی جریان اون رو میگیره، در این جهت فرق نداره، چه بگیم به حکومت جلوی جریان اون رو میگیره، چه بگیم به تعارض جلوی جریان اینو میگیره. خب تا اینجا قسمت اول است، بعد که مطلب اول و دوم که بله بیان مرحوم نراقی در این تفسیر از راه تعارض و توضیحی که در کلمات مرحوم های کوهی اومده برای تقریب این تعارض، به این که این تفسیر اصلاح میشه با بیانی که مرحوم های کوهی در کتاب قضا داره و با اونچه که در کلمات مرحوم های تبریزی است، که این تقریب رو ما عوض میکنیم، به جای تقریب تعارض از تقریب حکومت استفاده میکنیم. مرحله مطلب سومی که در این بحث در این تفصیل هست اینه که خب نسبت به این تفصیل اشکالاتی شده به مرحوم نراقی در این تفصیل، چون اونچه که مرحوم نراقی در این تفصیل ارائه فرمودن اینه که استصحاب بقای مجعول بلا مزاحم بلا منافی نیست، در مقابل او استصحاب عدم جعل به نحو وسیع موضوع دارد، استصحاب عدم جعل به نحو وسیع موضوع داره و به خاطر اینکه موضوع داره جلوی جریان او رو میگیره. خب نسبت به این ادعای مرحوم نراقی اشکالاتی شده که همونطور که گفته شد این اشکالات متوجه این است که شما چرا در اینجا در مقابل استصحاب بقای مجهول استصحاب عدم جعل به نحو وسیع رو مطرح کردید. اشکالات متعددی شده از مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم نائینی و اعلام دیگر که در مجموع با توجه به اون اشکالی که در کلام مرحوم نائینی شده و اون اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی تعرض قرار گرفت و اون اشکالی که بعدا در کلام مرحوم آقای صدر اومده، 6 تا از این اشکالات اینجا مطرح میشه. اشکال اول اشکال مرحوم شیخ انصاری است که ایشون در اینجا به مرحوم نراقی اشکال فرمودن که این در اینجا وجه این فرمایش شما که استتباب بقا استتباب عدم جلب به نحو سعه جاری میشه این هست تمام نیست. چرا؟ به جهت این که شما در این مواردی که مثال زده شده مثل جلوس در روز جمعه تا ظهر در این موارد یا زمان را مفرط میگیرید یا زمان را مفرد میگیرید به این معنا که موضوع در هر زمانی این فعل در هر زمانی موضوع مستقل برای حکم است، یا اینکه نه زمان مفرد نیست و زمان ظرف هست و حکم در بین حکم واحد هست، رفته از روی موضوع واحد منتها استمرار داره در طول زمان. اگر زمان مفرد باشد، اگر زمان مفرد باشه اینجا اصلا استصحاب بقای مجعول جاری نمیشه، چون این فعل در زمان دوم غیر از فعل در زمان اوله. وقتی که این فرد آخری از موضوع بود و حکم ثابته در او حکم آخری بود، معنا نداره که با وجوب جلوس قبل از زوال، با یقین به وجوب جلوس قبل از زوال ما بتونیم با استصحاب اینو بکشونیم به بعد از زوال، چون جلوس بعد از زوال یه موضوع دیگه ای هست که لم نتیقن به حکمی، وجهی نداره که استصحاب جاری بشه و کشیده بشه وجوب به بعد از زوال. اگر زمان مفرد باشه اجرای استصحاب در ناحیه بقا و وجود حکم بلا وجه و بلا مورد هست. اگر زمان ظرف باشه اینطور نباشه که جلوس در هر زمانی در هر ساعتی یک موضوع مستقل باشه، نه جلوس موضوع هست منتها وجوب ثابت برای جلوس ممکنه در دو ساعت باشه، ممکنه در 4 ساعت باشه، ممکنه در 10 ساعت باشه، زمان مفرد نیست. خب اگه زمان مفرد نباشه اینجا استصحابی که جاری می شود استصحاب اگه مفرد باشه استصحاب وجودی جاری میشه و استصحاب عدمی مجال برای جریان نداره. استصحاب عدمی مجال برای جریان نداره. چرا؟ چون فرض اینه که در اینجا این حکم ثابت شده، موجود شده، وقتی که موجود شده دیگه حکم آخری نیست، موضوع هم موضوع آخری نیست که یقین به عدم در مورد او ثابت باشه، چون استصحاب عدمی در صورتی جاریه که ما یقین به عدم در یک زمان داشته باشیم و شک در بقای عدم داشته باشیم. خب اینجا اون عدمی که من الازل ثابت بود در مورد جعل وجود، اون عدم نقض شده است با جعل وجود در قبل از زوال. دیگه وقتی که نقض شده نسبت به بعد از زوال ما شکی که داریم شک در بقا، این شک ما مسبوق هست به یقین به وجود، نه مسبوق به یقین به عدم. پس علا تقدیر مفرد بودن اصل جاری استصحاب علا تقدیر مفرد بودن استصحاب وجودی جاری نمیشه، فقط استصحاب عدمی جاری میشه. استصحاب عدمی موضوعش تمامه، چون این یه فرد دیگه ایست که در ثبوت حکم برای او ما شک داریم. و علا تقدیر مفرد بود، علا تقدیر ظرف بودن و مفرد نبودن استصحاب جاری در بین استصحاب بقای مجعول، از طریق ظرف بودن علا تقدیر ظرف بودن استصحاب جاری استصحاب بقای مجعول استصحاب عدم. این اشکال مرحوم شیخ به مرحوم نراقی. خب از این اشکال جواب دادن جواب این اشکال با همون توضیحی که در تقریب تعارض بیان شده از همون توضیح استفاده میشه. حاصل جواب از این اشکال اینه که ما در این مرحوم نراقی در اینجا ملتزم میشوند به اینکه زمان در این موارد مفرد نیست. اینجور نیست که جلوس در هر زمانی هر ساعتی موضوع مستقل برای او باشه، نه، زمان ظرفه. منتها در عین اینکه زمان ظرف هست و حکم ثابت در این مورد حکم برای موضوع واحد هست و موضوع تغییر پیدا نکرده، موضوع تغییر پیدا نکرده، چون موضوع تغییر پیدا نکرده استصحاب وجودی جاری می شود، چون موضوع تغییر پیدا نکرده استصحاب وجودی هم جاری می شود. ما در این قسمت اشکال نداریم که بله اشاره می کنیم به این که می گیم جلوس در این مکان در قبل از ظهر واجب بوده و از الان اگه بخواد واجب باشد حکم آخر نیست، موضوع آخر نیست، احتمال بقای همون وجوب سابق را میدیم. خب این با ظرفیت سازگاری داره. اگه قیدیت و مفردیت زمان بود که این حرفا نمیتونست میگیم، ولی در عین حال که زمان ظرف هست در کنار استصحاب وجودی استصحاب عدمی هم جاری میشه. چرا؟ به جهت این که ما نسبت به توضیحی که داده شد، چون وجوب و غیر این از احکام شرعیه اصلشون متقبل به اعتبار و جهله، به زیر او هم بله سعازیق هم تابع جهله. خب اینجا گفته میشه، اشاره میشه به همین وجوب. بله شک ما در اینه که این وجوبی که قبل از زوال بوده برای جلوس قبل از زوال بوده، این وجوب ادامه داره یا ادامه نداره. میگیم این وجوب اگر بخواهد ادامه داشته باشد، این تابع اینه که شارع جعل کرده باشد وجوب را برای جلوس در کل روز به نحو وسیع جعل کرده باشه. بقای وجوب بعد از اون قطعه مشکوک، در اون قطعه مشکوک بعد از زوال منوط به مشروط به اینه که متوقف بر اینه که شارع وجوب را برای جلوس در کل یوم جعل کرده باشه. خب ما میگیم که این وجوب جلوس در کل یوم که هم قبل از زوال را شامل بشه هم بعد از زوال را شامل بشه، قبلا که چنین جعلی نبود، در ابتدای شریعت جعلی نبود. اینجا متیقن ابتدای شریعت هست. زمانی که علم به عدم، علم داریم به عدم تحقق جعل، ابتدای شریعته. اشاره میکنیم به ابتدای شریعت، میگیم در اون زمان که جعل حق به نحو بسی معلوم بود، منتفی بود، احتمال میدهیم در بعدن در ازمنه متأخر که به تدریج احکام جعل شده، در اون زمان هم این حق جعل شده باشه. در مثال نجاست ماهی متغیر یا مثال حرمت وجی زن حائض بعد از انقطاع دم و قبل از اختصال از حیض، در این موارد باقت نظر اون اشکالی دیگه، اشکال فردیت و اینها، استصحاب اگر گفتیم که به نحو ظرف هست، تقریب استصحاب اینه که ما اشاره میکنیم در ناحیه عدم به اون اول شریعت، میگیم در اون زمان جعل بس حکم وسیع منتفی بود، الان نشک در بقای اون عدم علی حالهی یا نقض اون عدم به وجود. خب بنابراین اینطور نیست که اجرای استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، اینطور نیست که اجرای کل منهما فی تقدیر غیر تقدیر آخر باشه، نه، در عین اینکه ما مورد را از موارد ظرفیت میگیریم نه از موارد قیدیت و فردیت، در همین تقدیر ظرفیت ارکان هر دو استصحاب تمامه، چون به ملاحظه هر دو استصحاب که نگاه بکنیم یقین به حدوث امری داریم، در بقای او شک داریم. به لحاظ مجعول یقین به حدوث مجعول در زمان اول داریم، در بقای مجعول شک داریم. به لحاظ استصحاب عدمی هم اشاره می کنیم به زمان قبل از ابتدای شریعت، قبل جعل احکام میگیم شک داریم در بقای این عدم. پس این اشکال مرحوم شیخ و ایراد مرحوم شیخ وارد نیست.
شیخ
عدم تبدیل به وجود مطلق بشه دیگه نمیشه تو بعد اینکه. نه. که اینو ما الان در امور اعتباریه داریم حرف میزنیم دیگه. در امور اعتباریه در اینجا فرض اینه که مثلا ما الان به لحاظ عالم جعل که نگاه بکنیم این مقدار میدانیم، به لحاظ عالم جعل که نگاه بکنیم این مقدار میدانیم که به صورت فعل جمله حرمت وضع برای در زمان برای حائض جعل شده، یا نجاست برای مای متغیر جعل شده، چون دلیل گفته که الماء اذا تغیر فی احد اوصافی به نجس ینجس. این مقدار رو میدانیم. این عدم از من الازل منقلب به وجود شده، منتها منقلب به چه وجودی شده؟ ما در همین وجودی که عدم به اون منقلب شده در خصوصیت این وجود ما شک داریم، نمیدونیم این وجودی که عدم به اون منقلب شده جعل نجاست برای مای متغیر حال تغیرهی هست، یا برای یا جعل نجاست برای مایی که حدث فیه تغیر، امین از این که تغیرش باقی باشه یا تغیرش رفت شده باشه. ما علم به نقض داریم، ولی اونی را که به صورت فعل جمله معلوم هست، اونی که معلوم هست وجود نقض عدم به وجود فعل جمله هست، نه به وجود مطلق و نه به وجود مقید. خود این که مقید هست یا مطلقه این مورد تردید ما هست. خب وقتی که مورد تردید ما شد، ما اشار چون اینا اگر این وجود که جعل هست این ثبوت این تکلیف هست یا ثبوت این وضع هست، چون امر اعتباری هست تابع اعتبار به جعل هست، ما اشاره میکنیم به قبل، به آن قبل از این جعل، اون آنی که هنوز معدوم بود، هنوز شارع شروع نکرده بود به جعل احکام، میگیم در اون زمان این وجود مطلق، اسمشو بذاریم وجود مطلق، یعنی حکم علی نحو سر، حکم علی نحو وسیع قبلا که نبود، وجود مطلق قبلا نبود، نمیدونیم که وجود بله این وجود مطلق جعل شده، اعتبار به این وجود مطلق تعلق گرفت یا اعتبار به وجود مقید و مراعای به حدوث تغییر، به وجود تغییر جعل شده. در این شکل داریم، ولو علم به انتقاض داریم، ولی علم به انتقاض چون ما نعلم انتقاضی اون وجودی که نعلم انتقاضی او خصوصیتش معلوم نیست که مقید هست یا مطلق هست، به ملاحظه او ارکان استصحاب در نوعی عدم جاری میشه. نه وجود مطلق، ولی وجود مطلق نه وجود مطلق نه 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 همونطور که نه اگه حتی اگه مقید هم نباشه، یعنی حتی اگه غیر هم نباشه، زمان مفرد هم نباشه، ولی حکمی که در یک زمانی جعل میشه، ولی حکمی که برای موضوع جعل میشه، حکمی که برای یک موضوع جعل میشه، ولی زمان ظرف هم نباشه، زمان غیر هم نباشه، ولی حکمی که برای موضوع جعل میشه، ممکنه برای این موضوع در دو ساعت حکم جعل بشه، استمرار داشته باشه تا دو ساعت، ممکنه برای همین حکم واحدی که روی موضوع واحد رفته است، این حکم واحد روی موضوع واحد برای 10 ساعت جعل شده باشه. این 10 ساعت ولو
در حقیقت موضوع حکم نیست، چون مفرد بودن ما احتمالش رو نفی کردیم. ده ساعت موضوع حکم نیست، ولی به عنوان حیثیت تعلیلیه ممکنه در عالم ملاکات مشغلیت داشته باشه. ممکنه روی حساب در مورد آب متغیر میدانیم که اونی که موضوع برای نجاست هست ذات آب هست و تغییر در موضوع نقش نداره. روی حساب تغییر مقبل موضوع نیست، تغییر مقبل نیست، ولی تغییر علت برای حکمه. موضوع ذات ما هست، ولی این حکم نجاستی که برای ذات ما جعل میشه نسبت به آن وجود تغییر، مادامی که تغییر وجود داره معلوم هست، ولی احتمال میدهیم که به حسب مناطات علتی که سبب جعل حکم شده، علت جوری باشه که اقتضا بکنه ثبوت نجاست را هم در حال وجود تغییر هم در حال عدم تغییر. احتمال این رو میدیم دیگه. موضوع مقید نیست، موضوع مطلقه، تغییر در حالات این موضوع هست. یا بله، یا در نسبت به اشکال مرحوم شیخ، موضوع یعنی زمان، فعل فی کل زمانه یک فرد مستقل نیست، بلکه فعل در طول زمان یک فرد بیشتر نیست. منتها ما نمیدانیم حکم برای این فعل در طول دو ساعت جعل شده یا برای فعل در طول ده ساعت جعل شده. این محل شک ما هست دیگه. همونطور که فعل در اصل، فعل در زمان اصل حکم، اصل حکم برای فعل در زمان احتیاج به جعل داره، احتیاج به اعتبار داره. این که این حکمی که جعل شده برای فعل در زمان برای دو ساعت جعل شده یا برای ده ساعت جعل بشه، این جعلش برای ده ساعت، این ثبوت حکم در ده ساعت هم از باب این که امر اعتباری به جعلی هست احتیاج به جعل مولا داره. ما نمیدانیم حکم در بین به نحو وسیع جعل شده، همین حکم واحد همونجور که روز قبل اشاره شد، ولی در کلام ملوهای خویی تعبیر به اقل و اکثر اینا هست که، ولی به دقیقه اینجور نیست. اینجور نیست که ما نسبت به یک مقدار علم به ثبوت و حکم داریم به کیفیتش، بعد در جعل اضافه شک داشته باشیم. نه، ما علم به جعل داریم ولی نمیدانیم مجعول در بین وسیع هست یا مجعول ضیق هست، مجعول اقل هست یا مجعول اکثر و بسی هست. خب اینجا همونطور که اصل حکم احتیاج به جعل داره، سعادی روش هم احتیاج به جعل داره، پس اینطور نیست که بله اجراء کلل استثابه متوقع، اجرای کلل استثابه در یک تقدیر ممکن نباشه، بلکه علا تقدیر مفردیت یک استصحاب جاری بشه علا تقدیر ظرفیت استصحاب دیگه. نه، ما در جواب مرونشه فرمودن که ما این فرض دوم را که فرض ظرفیت باشه را ملتزم میشیم، ولی در همین فرض ظرفیت ارکان کلل استصحابه تمام. این اشکال مرحوم شیخ. اشکال دوم اشکال ایراد مرحوم آخونده. مرحوم آخوند این را اجرای این دو استصحاب را مبتنی کرده است به ملاحظه این که آیا ملاک در جریان استصحاب بقای موضوع در نظر عرفه یا بقای موضوع حسب نظر عقلیه. فرموده که اگر ملاک در جریان استصحاب بقای موضوع به نظر عقل باشد، اینجا استصحاب وجودی جاری نمیشه، استصحاب عدم جعل، استصحاب بقای مجعول جاری نمیشه، ولی اگه بقای موضوع به حسب نظر عرف باشد استصحاب وجودی جاری میشه.